جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت فرانسه به لزوم اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور تاکید کرد. 1,300,000 رای در انتخابات پارلمانی افغانستان باطل شد. و هیلری کلینتون میگوید محاکمه دو شهروند آمریکایی هیچ پایه و مبنایی ندارد. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم میزبان شما در این بخش 30 دقیقه‌ای خبری از رادیو فردا. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز بار دیگر تاکید کرد که اصلاح نظام بازنشستگی به علت افزایش متوسط سن زندگی در این کشور ضروری است. قرار است این لایحه روز پنجشنبه در مجلس سنا به رأی گذاشته شود. در آستانه رأی مجلس سنا اعتراض‌ها امروز هم ادامه دارد و گروه‌هایی از جوانان تندرو با ماموران ضد شورش در خیابان‌ها درگیر شدند. بسیاری از پمپ‌های بنزین به دلیل اعتصاب کارگران و رانندگان همچنان تعطیل است. دولت فرانسه با اعزام ماموران پلیس، راهبندان‌ها و موانعی را که برخی از اعتصاب کنندگان برپا کرده بودند جمع کردند. وزیر کشور فرانسه می‌گوید با کسانی که دست به خشونت بزنند برخورد خواهند کرد. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخابات پارلمانی در افغانستان 1,300,000 رای را باطل کرد. علت ابطال اینا را در انتخابات ماه گذشته تقلب و نقض مقررات اعلام شده است. آرای باطل شده 20% از 5,600,000 رای به صندوق ریخته شده را تشکیل می دهد. هیلاری کلینتون میگوید ایالات متحده بر این باور است که محاکمه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران هیچ پایه و اساسی ندارد. بر پایه برخی گزارش‌ها قرار است دادگاه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران روز 15 آبان ماه برگزار شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش‌ها از مقام‌های ایرانی خواست با رویکردی انسان دوستانه این دو جوان را نیز همچون دیگر دوستشان سارا شورت آزاد کنند، زیرا به گفته او محاکمه آنان هیچ مبنایی ندارد. محمد مرضیه دادستان زاهدان از دستگیری همه عوامل حمله انتحاری 3 ماه پیش زاهدان خبر داد. آقای مرضیه در گفتگو با ایسنا گفت که تمامی عوامل این حادثه از جمله کسانی که مهاجمان انتحاری را همراهی کردند دستگیر شدند. تیر ماه گذشته هنگام برگزاری مراسم مذهبی در مسجد جامع شیعیان در زاهدان 2 انفجار انتحاری در فاصله زمانی کوتاهی روی داد که 27 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. پس از وقوع این انفجارها گروه جندالله با صدور اعلامیه مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله نماینده ویژه این سازمان ملل در عراق را محکوم کرد. روز سه‌شنبه خودرو حامل اد ملکرت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق هنگام بازگشت از دیدار با آیت الله سیستانی یکی از مراجع تقلید شیعیان در نجف با یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد. بر اثر آن انفجار شماری از نیروهای امنیتی عراق کشته و زخمی شدند، اما نماینده ویژه سازمان ملل متحد جان سالم به در برد. سازمان ملل متحد پس از انفجار بمبی در مقر سازمان در عراق در سال 2003 که به کشته شدن 21 کارمند سازمان ملل متحد منجر شد، فعالیت‌هایش را در عراق کاهش داد. اما در اینجا طبق معمول هر چهارشنبه بعد از ظهر شنونده تکرار برنامه صدای شما خواهید بود در همراهی همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا که اخبار اقتصادی رو در رادیو فردا دنبال میکنه کنار من در استودیوست. حضور آرش در استودیو نشان میده که موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا یک موضوع اقتصادی شده.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده شرکت کردند، خانم مجده، آقای محسن و آقای جهانی، که از هر 3 شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد امروز یارانه هاست. روز دوشنبه رسانه‌های ایران از پرداخت سرانه 81,000 تومان یارانه نقدی در 3 استان شمال شرق ایران خبر دادند. در اینجا اجازه بدید که نخست همکارم آرش حسنیا توضیح بیشتری در این زمینه بده و نخستین سوال رو با شما در میون بگذاره. آرش، با سپاس از تو که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید.
همونطور که شما اشاره کردید، آقای احمدی نژاد روز دوشنبه زمانی که سفر کرده بودن به استان اردبیل از واریز شدن اولین قسط یارانه‌های نقدی در روز سه‌شنبه خبر دادن و روز دوشنبه هم آقای مرادی که مدیر عامل سازمان هدفمندسازی هستن رقمش رو اعلام کردن که ظاهرا اعلام شده که 81,000 تومان پرداخت میشه. اما نکته این هستش که تمام این اخبار و این اطلاعاتی که ما داریم باز کمکی به روشن شدن موضوع نمیکنه. از چه بابت؟ از بابت این که معلوم نیست این رقمی که اعلام شده، چون که مدت ها بودش که مردم انتظار داشتن که رقم یارانه پرداختی رو بدونن، امروز اینطور به نظر میاد که این رقم اعلام شده، اما وقتی که ما حاشیه های این خبر رو میبینیم و اون اما اگرهایی رو که مسئولان اعلام میکنن مشاهده میکنیم، باز میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی گفتند که این 81,000 تومان پرداخت شده به افراد، اما معلوم نیست که این برای 1 ماه هست، 2 ماه هست، 3 ماه هست یا 4 ماه هست. با این حساب شما متوجه نمیشید که باز رقم یارانه نقدی به چه میزان هست. ضمن این که قرار بودش که در 9 استان این اتفاق بیفته که ظاهرا بر اساس این آخرین اطلاعات و اخباری که ما داریم در 3 استان
تنها در 3 استان
های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی آغاز میشه این پرداخت یارانه ها. اما فکر میکنم که کماکان مخاطبان این اجرای این قانون و کسانی که به طور واقعی درک میکنن تغییرات بعد از اون رو که همون مردم هستن، هنوز نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته، کما اینکه فکر میکنم که حتی کارشناسان اقتصادی هم نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته.
اگر موافق هستی آرش، همین مسئله رو با 3 شنونده رادیو فردا در میون بگذاریم که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردن. خانم مژده، توضیحات همکارم آرش حسنیا رو شنیدید. نظر شما درباره پرداخت یارانه‌های مستقیم به مردم چیست؟ بفرمایید خانم مژده.
از دیدگاه من، حکومت طی 30 سال گذشته چه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، دوستی و برادری خودش رو به مردم ایران ثابت نکرده. حالا در این یک مورد من به شخصه نمیتونم اعتماد کنم که به نفع مردم تمام خواهد شد. اگر که دولت ایران و حکومت ایران میتونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره و جلوی گرانی رو بگیره، ما واقعا ممنونش بودیم و این به مراتب بهتر از قضیه یارانه‌ها بود. ولو این که من خوشحالم که سالخوردگان، بیماران، از کار افتادگان، بیکاران و اونایی که حتی پول نون خریدن رو هم ندارن، شاید با این 40,000 تومان بتونن یه گوشه ای رو، دردی رو دوا کنن در ما. حالا به فرموده آقای آرش معلوم نیست که برای چه مدت خواهد بود. ولی در واقع عواقب منفی این قضیه اینه که یکی این که قشر عظیمی از مردم ایران شاید نمیدونن که دولت‌ها و حکومت‌ها مدیران یک کشورن، نه صاحبان و مالکان اون کشور، و این قضیه یارانه ممکنه که یک سوء استفاده‌ای سیاسی ازش بشه، یک نوع سرسپردگی در بین بعضی از اقشار مردم نسبت به دولت به وجود بیاره و به مناعت طبع جامعه آسیب بزنه. و مورد دیگه این که همین طرح یارانه‌ها یا چیزی مشابه این بنفیت مثلا در انگلیس با شکست مواجه شده، به خاطر اینکه دریافتن که باعث رخوت و کاهلی و بیمیلی به کار در جامعه میشه و الان دارن کاهش میدن و الان دارن اینا رو محدود میکنن. حالا چرا حکومت آقای احمدی نژاد از حالا داره شروع میکنه این کار رو انجام میده، من نمیدونم. و بعدم این که در مجموع قضیه یارانه ها یک کار بنیادی نیست و کمکی به اقتصاد ایران، کمکی به رشد و شکوفایی اقتصاد ایران یا کمکی به مسدود کردن ویرانی های اقتصادی ایران نخواهد کرد از دیدگاه من.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم. در اینجا میریم نظر آقای محسن رو سوال میکنیم. آقای محسن، نظر شما در رابطه با یارانه ها و آغاز پرداختون در 3 استان شمال شرق ایران. نظر شما رو در این زمینه میخواستم جویا بشم. آقای محسن بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که بحث یارانه‌ها باید برگردیم فیدبکش رو ببینیم که وضعیت پرداختش و شکل اجراش به چه ترتیب بوده. اصل بحث یارانه‌ها در واقع اصلیه که به اون شکلی که قانون تصویب شده به نظر میاد که مفید و موثر خواهد بود برای جامعه ما. اون چیزی که این قانون رو تصویب کرده، قانونیه که اگر به شکلی که نص سریع قانون اجرا بشه به طور قطع موثر و مفید خواهد بود برای از بین بردن فاصله طبقاتی دهک‌های جامعه. منتها این که نحوه اجرا و زمان اجرای اون به چه ترتیبه از نظر من مورد مهمیه که فکر می‌کنم دولت بهش توجه نمی‌کنه و علاوه زمان اجرا با توجه به تحریم‌های اقتصادی که ما الان دچارش هستیم، ماجراجویی سیاسی که آقایون تو دولت انجام میدن و برگشت اون تو مسئله وارداتمون، تو مسئله اقتصاد کلانمون از یه طرف و بی‌ثباتی شدید سیاسی که الان جامعه رو فرا گرفته، علاوه خصوص کاهش مقبولیت دولت به شکل حادش، اینا در واقع زمان اجرا رو به نظر زمان مناسبی نمیدونن. رابطه با نحوه اجرا تو دوره‌ای هستیم که دولتمون بدنه کارشناسی بسیار ضعیفی داره، عموماً تصمیمات حلق و ساعت رو بدون کارشناسی انجام میگیره. این سیستم نظر خانم مجری رو کاملا قبول دارم که یه جوری باعث رخوت اقتصادی هم میشه و یه عده‌ای رو دوباره به سیستم وابسته‌تر میکنه، مجذوب‌تر میکنه و متاسفانه نتیجه اونجوری که دلمون میخواد نمیشه.
نظر آقای محسن رو شنیدیم. در اینجا همکارم آرش حسنی ها.
راستش همونطور که آقای محسن و خانم مجده هم اشاره کردند، فکر میکنم که اساسا بعد از این همه بحث و گفتگویی که راجع به درست بودن اصل این که به هر حال باید قیمت‌ها در یک اقتصاد واقعی بشه تا اینکه هم جلوی رانت‌خواری‌ها گرفته بشه، شفاف بشه اطلاعات اقتصادی و به هر حال نمیشه اون سیستم رو ادامه داد، همه توافق داریم. اما بحث بر سر این هستش که چه مجری و به چه شیوهی قرار هست که این اتفاق بزرگ رو در اقتصاد رقم بزنه. برای اینکه به نظر میادش که در دوره‌ای به سر میبریم که دوره مناسبی برای چنین اتفاقی نیست. اقتصاددونای زیادی هم راجع به این قضیه صحبت کردن، اینکه اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی شده و ذخایر ارزیمون ذخایر مناسبی نیست و مهمتر از همه اینها به نظر میاد که یک شکاف نسبتاً عمیقی بین بخش عمده‌ای از جامعه و دولت وجود داره که این دولت رو کارا و مشروع نمیدونن و همینها مقاومت ایجاد میکنه که مردمی که مخاطب اجرای این قانون هستند در برابر اتفاقاتی که پس از این اجرای این قانون میفته مقاومت از خودشون نشون بدن. ضمن اینکه همونطور که آقای محسن هم اشاره کردن، واقعا بخش عمده از کارشناسان و بدنه دانشگاهی همراه با این دولت نیستن، به ویژه بعد از اتفاقات پس از انتخابات پارسال بخش عمده از کارشناسان اقتصادی یا ترجیح میدن که سکوت بکنن یا ترجیح دادن که به هر حال کنارگیری بکنن از فضای عمومی و این خیلی میتونه خطرناک باشه برای دولتی که قرار هستش برنامه‌ای به این بزرگی رو اجرا بکنه. من یه نکته ای رو اشاره بکنم که تو فرمایشات خانم مجده بود و اون این که شاید به نوعی دولت هم این کار رو داره تکرار میکنه. یعنی ما مدام شاهد هستیم که دولت تنها یک روی سکه یه هدفمند کردن یارانه ها رو نشون میده و اون همین بخش پرداخت یارانه نقدی هست که بخش شیرین ماجراست. اما این برنامه یک روی دیگه هم داره که اتفاقا بخش تلخ ماجرا اونجاست و دولت همیشه اون رو پنهون میکنه. توجه داشته باشید که دولت قرار نیست که از جیب خودش چیزی رو به مردم بده. یعنی این اتفاقا آقای احمدی نژاد من دیدم که روز دوشنبه در جمع مردم استان اردبیل اشاره کردن که دولت هم کمک میکنه، حالان
روز
که
یکشنبه بود.
روز یکشنبه بله، حالان که این کمک دولت نیست، در واقع قرار هستش که قیمتها ابتدا افزایش پیدا بکند به اندازه‌ای که اون درآمدی که دولت از این محل در نظر گرفته که 20000 میلیارد تومان هستش، مجلس اون رو تصویب کرده، تامین بشود از محل افزایش قیمت بنزین، آب، گاز، برق و سایر کالاهایی که مشمول یارانه ها هستند، این یارانه ها به مردم پرداخت بشه. یعنی این رو اشتباه نکنیم که کمک دولت نیست، ابتدا قرار است که قیمت های افزایش پیدا بکند، از محل افزایش اون قیمت ها هستش که دولت این یارانه ها رو پرداخت میکنه. از همین رو هم هستش که بسیاری از اقتصاددونا خیلی نگران هستند نسبت به آثار تورمی که اون افزایش قیمت که از اون تحت عنوان شوک قیمتی یاد میکنن بعدن چه اتفاقاتی رو در پی خواهد داشت، مثلا چند برابر شدن قیمت برق، چند برابر شدن قیمت آب و سایر کالاها.
آرش اشاره کردید شما به افزایش بهای برق و سایر کالاها. در برخی از استانها خبرگزاری های ایران گزارش دادن که مشترکان برق در تهران مثلا در اواسط مهر ماه با افزایش شدید بهای برق مصرفی روبرو شدند و حتی گفتند که قرضهایی بین 150، 200 و حتی 220 هزار تومان دریافت کردند. از سوی دیگه باز گزارش‌های منتشر شده درباره بهای نان که میتونیم بگیم که غذای اصلی هست برای ما ایرانیان، که نمیشه گفت که غذایی رو بدون نان بخوریم. این مسئله افزایش بها و همین مسئله یارانه ها و افزایش تورم، اگر اجازه میدی مراجعه کنیم به شنوندگانمون ببینیم که نظرشون چی هست، بعد باز منتظر نظر تو خواهیم شد. آرش خانم مژده، سوال من رو شنیدید. رابطه ای که بین پرداخت یارانه ها و احتمالاً افزایش بها و تورم هست رو شما چگونه میبینید؟
آقای خاکزاد، من همین امروز یک عکس بسیار زیبا و گویایی در سایت خود همین رادیو فردا دیدم، خانومی که چند تا نون بربری رو در آغوشش گرفته بود و یاد مردمی افتادم که حتی سالها پیش قبل از این داستان یارانه ها خیلی از مردم ایران واقعا توان خرید نون یا گوشت ندارن. مثلا میرن در یک قصابی میگن که 100 تومن گوشت بده و اون 100 تومن هیچ چیز نیست، هیچی نمیشه، خود اون قصاب نمیتونه به اندازه 100 تومن گوشت رو توی ترازو بگذاره. داستان این یارانه ها اینه که 50% درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت میشه، 30% رو تولید کنندگان و 20% رو دولت میگیره. در واقع از قبل این قیمت ها افزایش پیدا کرده، چه آب، برق، گاز و انرژی بنزین، و شما میدونید که در ایران متاسفانه تورم به صورت زنجیره‌ای بالا میره، یعنی وقتی که بنزین گرون میشه گوشت هم گرون میشه، نمیدونم لباس هم گرون میشه، یا کرایه خونه ها بالا میره. خب این طبیعتاً کمکی به مردم نمیکنه و از قبل، یعنی حتی قبل از اینکه اولین پرداخت ها صورت بگیره، اقتصاد رو لرزونده و قیمت ها رو دوباره بالا برده. بعدم اینکه همین دولت و تولید کنندگان که بخشی از دولت هستن دارن 50% رو روی هوا شکار میکنن. اون 50%ی که به مردم برمیگرده در واقع فشاری هست که از قبل روی دوش خود مردم گذاشته شده.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو شنیدیم. ارتباط ما که با آقای جهانی شنوندمون در ایران قطع شده بود برقرار شده. اجازه بدید که نظر آقای جهانی رو بشنویم. آقای جهانی درباره یارانه ها خانم مژده و آقای محسن صحبت کردن، بخشی از گفته های دو شنونده رو شما شنیدید و بخشی از اون رو نشنیدید، ارتباط ما با شما قطع شده بود. حالا منتظر نظر شما هستیم. بفرمایید آقای جهانی.
نظر میخوام که تماس مقرد شده. من الان اصلی هستم، چون که تانو موجه اینجوری فرمودن، آقای محسن اونجوری فرمودن، قبول دارن یه سری مشکلات وجود داره، ولی باید هم به نظر من یارانینون باید برداشت بشه. به چه خاطر؟ به خاطر این که اون سوبسیدی که دولت در قباله سری به گندم انجام میده، گندم از کشاور میخره 330 تومن، آرد تحویل نونوا میده چقدر؟ کیلوی 10 تومن. خب این ضایعات زیاد میشه، اسراف زیاد میشه. ما ایرانی ها یه چیزی به هنر نمیخوریم که سیر بشیم، ما باید بخوریم که تموم بشه. من اینجا با تو اصلا یک یا خیلی کار کردم، با سوندیا کار کردم، با سوریا کار کردم. اونجا رفتیم دوباردشون بازار با خرید، طوری بود که میوه رو دونه میخریدن، ولی ما ایرانی ها چی صندوقی میخرید. ما ایرانی ها مرد اصراف گریم. این هدف من کردن یارانا جدای اصراف ما را میگیره. به نظر من هدف من کردن یارانا برنامه خیلی خوبی که دولت اجرا میکنه، اجرا کرده.
نظر آقای جهانی رو هم شنیدیم. ادامه بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. همکارم آرش حسنیا پیش از اینکه نظرش رو بیان کنه، نظر محسن رو هم جویا میشیم. آقای محسن بفرمایید.
خدمت آقای جهانی عرض کنم که اون ملتی که صندوقی میوه میخریدن و من دیگه نمیشناسم. الان این ملت بسیار تحت فشارن و حالا درست دونه ای نمیخرن ولی بسیار با دقت خرید میکنن. اما بحث اینکه حالا مسئله تورم چه تاثیر رو جامعه ما میذاره، به نظر من از اون لحاظ که دولت به صورت شفاف آماری از این میزان گرانی ها نمیده و ما واقعا به صورت کارشناسی نمیدونیم که عملا تاثیر این گرانی چه میزان تورم رو بالا برده، ما واقعا نرخ تورم رو تو جامعهمون نمیدونیم، نرخ بیکاری رو نمیدونیم و نمیتونیم که حتی بعدها هم نمیتونیم نسبت به این دوره درست نظر بدیم، چون عملا عدم شفافیت دولت برای عمده بدن جامعه اثبات شد. در نتیجه نمیشه بعدها به این قضیه نگاه کرد و گفت که این چه تاثیری گذاشت. اون چه که
از تورم می‌بینیم محاسبه یکی که خودمون انجام میدیم، یعنی افزایش قیمتی که خودمون می‌بینیم و جهش قیمتی که خودمون باید محاسبه کنیم و حد بزنیم که حالا می‌بینیم هم که افراد مختلف یکی 30% عنوان می‌کنه، یکی 40% عنوان می‌کنه، حالا دولت 9% عنوان می‌کنه تورم. این تاثیر قطعاً بر قشر پایین و ضعیف جامعه تاثیر بیشتری خواهد داشت و فشار بیشتری بر اونها وارد خواهد شد.
نظر محسن رو هم شنیدیم. همکارم آرش حسنی.
آقای خوش‌صدا، من می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم که خیلی جالبه. همین فرمایشات دوستان شنوندمون هم در واقع تایید میشه همون چیزی که اول بحث کردیم، اینکه برای اجرای برنامه‌ها و برنامه‌های به بزرگی برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت‌ها نیازمند اعتماد ملتشون هستن. یعنی مردم باید توجیه بشن، بدونن که چه اتفاقی داره میفته، ابعادش رو بشناسن، مثبت و منفیش براشون گفته بشه، درست هم گفته بشه، عدد و رقم‌های صحیح هم به اونها داده بشه، بعد ازشون خواسته بشه که حالا که ما این رو برای شما شرح و بسط دادیم و به ما اعتماد دارید به عنوان دولت، به عنوان نماینده خودتون، حالا با ما همراهی بکنید که این برنامه رو ما اجرا بکنیم برای رسیدن به این نقطه‌ای که هممون قبول داریم. این که دوستان مرتبم دارن توی صحبتاشون هستش نشون میده که اون اتفاق نیفتاده. یعنی همون چیزی که کارشناسان میگن که شرایط بدی هست، دولتی نیستش که مردم اون رو مقبول بدونن، مشروع بدونن و کارآمد بدونن، این دقیقاً نشون داده میشه. یعنی توی فرمایشاتی که آقای محسن داشتن از بی‌اعتمادی که معلوم نیست دولت میخواد کجا ببره، یا اینکه ما امروز در حالی داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم که ما باید همه چیز این برنامه رو بدونیم، اما تقریبا هیچ چیزی از این برنامه نمیدونیم و همه چیز مبهم هستش. و اشاره‌ای که شدش نسبت به این که کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنن که ممکنه که این شوک قیمتی که وارد میشه بعد از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها، نرخ تورم رو 60-70% افزون بر اون چیزی که الان وجود داره، که حالا گزارش بانک مرکزی میگه نزدیک 10%، اقتصاددانای مستقل میگن بالاتر، حالا هر چقدر که هستش، ارزیابیشون این هستش که میتونه تا 60% این تورم رو افزایش بده. این در حالی اتفاق میفته که همونجور که شما اشاره کردید، به تازگی گزارشی منتشر شده از بودجه خانوار شهری و روستایی در ایران که رئیس مرکز آمار هم اون رو اعلام کرده که مقام رسمی و دولتی هستش، و نشون میده که در سال 88، نه سال 89 که ما الان درش هستیم، در سال 88 هزینه ماهانه هر خانوار 4 نفره شهری 826,000 تومان بوده. حالا شما حساب بکنید که این هزینه بعد از افزایش قیمت‌هایی که ما انتظار داریم پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، این هزینه خانوار شهری 4 نفره از 826,000 تومان به کجا میرسه؟ ضمن اینکه توجه داشته باشید در همین گزارشی که اعلام شده از بودجه و هزینه درآمد خانوار 4 نفره شهری و روستایی، متوسط درآمد خانوار 4 نفره شهری ماهانه 780,000 تومان بوده. یعنی همین الان یک خانواده 4 نفره شهری در ایران دخلش با خرجش نمیخونه. یعنی 780,000 بله کسری داره. شما بعد میتونید این رو حالا با تورم سال 89 باز یه افزایشی داشته باشه این ارقام، و بعد از برنامه هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی بکنید که چه شکاف عمیقی بین فقط بودجه خانوار، حالا اتفاقات دیگه‌ای که بعدش میفته رو میگذاریم به روزهایی که میفته و اون موقع بحث میکنیم، چه شکاف عمیقی بینش درآمد و هزینه های یک خانواده معمولی میتونه رخ بده.
در اینجا نظر خانم مجده رو میپرسیم درباره همین افزایش هزینه خانواده ها.
آقای خواستاد، این بی صداقتی و عدم شفافیت دولت در سیاست های اقتصادی و همه سیاست های دیگر نکته خیلی مهمیه. اینکه ما کشور فقیری نیستیم، ما کشوری هستیم که نفت داریم و خیلی چیزای دیگه، خیلی منابع طبیعی دیگری داریم که صحبتی ازش نمیشه. چرا واقعا این پرسش بسیار بزرگی است که چرا هزینه سرانه خانوارها باید از سالهای اول انقلاب، شما هم به هر حال یادتون میاد در طول این 30 سال همه ما شاهد رشد قارچگونه گرانی و هزینه ها بودیم، چرا این اتفاق داره میفته؟ و این سوال بسیار بزرگی است و دولت هرگز به مردم خودش پاسخ نگفته، هرگز نگفته که پول نفت کجا میره و پول چیزهای دیگه کجا میره. ما چرا در مقایسه با همه کشورهای دیگری که نفت دارن و یا اونهایی که نفت ندارن یا به هر حال منابع طبیعی رو که ما داریم اونها ندارن، چطور اونها هر روز رو به رشد میرن، چطور اونها هر روز زندگی هاشون ارزونتر میشه، هر روز مردمشون در رفاه بیشتر زندگی میکنن و مردم ما ما در سختی های بیشتری. این پاسخ بسیار بزرگی است از دیدگاه من. یارانه ها و برنامه های آتی دیگر واقعا دولت، من به شخصه به خاطر اینکه در طول این سالها، در طول این سه دهه اخیر هیچ چیز مثبتی رو ندیدم، هیچ رشد مثبتی رو ندیدم در زمینه های اقتصادی و سیاسی و هر چیز دیگری از جانب دولت در این مملکت، شخصا خوشبین نیستم که یارانه ها هم به موفقیت خواهد رسید یا نه.
نظر خانم مژده رو شنیدیم، اجازه بدید که نظر آقای جهانی رو بشنویم، چون مدتی تماس ما با ایشون قطع بود و ایشون کمتر از دو شنونده دیگر مراوی محسن و خانم مژده صحبت کردن. آقای جهانی، نظرتون درباره افزایش هزینه زندگی خانواده ها در ایران و همینطور مسئله پرداخت یارانه ها. آقای جهانی بفرمایید.
قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم، میخوام که جواب خانم مژده رو بدم که میگن پول نفتمون کجاست. بله، هر بشکه نفت 80 دلار رو پوش میده. آیا فقط ما فکر میکنیم که همین 80 دلار دیگه حق ملت ایرانه؟ چطوری که حق اکتشاف دارن، حق استخراج دارن، اصلا پالایش هست، اینا هزینه های هست، هزینه ها رو باید کنار بذارن. میگن که بودجه کشور بالفرض میرن مجلس بر حسب 40 دلار. اون 40 دلار حق مردمه، نه 80 دلار. اون 40 دلاری که میاد تصدیق میشه آقا بودجه مملکت به قول معروف فایرزی میشه. اون 40 دلار رو هزینه های جاری حساب میکنن. بالفرض یه مثال میخوام بزنم، من در برج مثلا 500 تومن کار میکنم، آیا این 500 تومن باید دست انداز بشه؟ خب هزینه های جاری هم دارم، هزینه های احتمالی هم هست، این هزینه ها را باید کنار بذاریم. نه اون میگه آره پول نفت هم کجا رفت، پول گاز هم کجا رفت، خب این هزینه های ساخت پالایشگاه ها، ساخت جاده ها، اینا از کجا میاد؟ هزینه های جاری دولت کجا، حق حقوق عامه سوارش کجا میره، حقوق وزارت بهداشت کجا میره؟ اینا مگه نباید پول نفت بدن؟ مگه این خدماتی که داره دولت انجام میده مگه نباید از پول نفت، که هیچ درآمدی دولت نداره؟ کشورهای خارجی بر حسب مالیات دارن درآمدشون تامین میشه، ولی کشور ما بر حسب درآمد نفت و گازه. خب این خدماتی که دولت داره انجام میده بر حسب همون درآمد نفته، هم پول نفتمون همونه. ما خدماتی که داریم از دولت میگیریم، پسرمون داره میره تو مدرسه مجانی، داره درس میخونه، هزینه‌اش از کجا باید تامین بشه؟ از پول نفتمونه. و هزینه سرانه خانوار، من که میبینم روز به روز، داشت میبینم که روز به روز جایی که دارم زندگی میکنم میبینم اونا ها دارن صد به صد دارن پله پله میرن بالا. حالا نمیدونم جای دیگه چجوریه، به حسب درآمد. من خودم یه روزی درآمدم کم بود، الان روز به روز خدا را شکر داره درآمدم میره بالا. خب این قضیه درسته، یه سری نواقص داره، یه هدف من تقل یارانا که اون باید دولت به جد باید به قول معروف کالا و خدمات باید رقابتی کنه، که سعی کنه کالا و خدمات رقابتی وقتی بشه قیمت ها میاد پایین.
سپاسگزارم. آقای جهانی نظرشون رو بیان کردند. در اینجا نظر آقای محسن رو هم میپرسیم و به پایان بحث آزاد برنامه امروز میرسیم. خواهش میکنم آقای محسن کوتاه بفرمایید.
خدمت آقای جهانی عرض کنم که سوال خانم مجدی این بود که چرا تو این 30 سال ما با وجود فروش نفت، اون رشد و توسعه‌ای که بر فرض مثل کشورهای مثل مالزی یا ترکیه، ما الان تو ترکیه رشد 10% در سال رو میبینیم و تو مالزی هم همچین رشدی رو در واقع میبینیم، میخوام این سوال ازتون میکنم که واقعا ما چرا اون رشد با وجود درآمدهای نفتی و گازی داریم؟ الان رشد اقتصادی با آمارهایی که خودشون اعلام میکنن 2% 3% هستش. متشکرم.
سپاسگزارم از خانم مژده، همینطور سپاسگزارم از آقای محسن و از آقای جهانی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان می توانید که در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنید. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. در انتظار پیام‌های تلفنی شما، پیامک‌ها و ایمیل‌های شما هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق آرش حسنیا و همینطور هدیه نقوی که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، واریز یارانه‌های نقدی به حساب سرپرستان خانوارها با پرداخت 81,000 تومان به طور علل حساب در 3 استان شمال شرقی کشور این هفته شروع می شود. به نظر شما پرداخت یارانه‌های نقدی مشکلی از افزایش بهای اقلام ضروری حل می کند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
و با تکرار برنامه صدای شما به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می شویم. ساعت ثانیه هایی پیش از 14:30 در ایران هست. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار گزارش ها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.